بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا در برنامه مجله خبری شبانگاهی با شما خواهم بود تا مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره رویدادهای جهان را به آگاهی برسانم. اما در آغاز برنامه همکارم مهدیه جاوید خلاصه ای از مهمترین خبرها را به اطلاع می‌رساند.
با سلام، خاویر سولانا میگوید با علی لاریجانی به توافق نرسیده است. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در برلین پس از گفتگو با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت پیشرفتهایی در مذاکرات صورت گرفته اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است. خاویر سولانا گفت هنوز در مورد برخی مسائل باید گفتگو شود و هفته آینده با آقای لاریجانی تماس خواهد گرفت. علی لاریجانی گفتگوها با خاویر سولانا را مثبت ارزیابی کرد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست هیئت گفتگو کننده در برنامه اتمی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت دو روز مذاکره با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نتایج مثبتی در بر داشته است. علی لاریجانی گفتگو با خاویر سولانا را سازنده توصیف کرد. محمود احمدی نژاد درخواست غرب مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم را رد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در اجتماع مردم کرج گفت ایران به استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری اسلامی گفت ملت ایران در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای مصمم است. محمود احمدی نژاد گفت کسانی که به گفته او قدرت‌های زورگو هستند می‌کوشند این گونه به جهان القا کنند که ایران کوتاه آمده و به خواست آنان تن داده است. نشریه امید ساحل توقیف شد و گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران هیئت نظارت بر مطبوعات روز پنجشنبه در پی یک جلسه فوق‌العاده نشریه امید ساحل استان هرمزگان را توقیف کرد. هیئت نظارت بر مطبوعات علت توقیف نشریه را چاپ مقاله‌ای تفرقه‌افکن و مشتمل بر تضعیف وحدت ملی اعلام کرده است. رهبر القاعده در عراق خواهان حمله به پایگاه‌های ارتش آمریکا با استفاده از سلاح‌های غیر متعارف شد. در نوار صدایی که روز پنجشنبه در سایت اینترنتی گذاشته شد و گفته می‌شود متعلق به ابو ایوب المصری رهبر القاعده در عراق است، از پیروان القاعده خواسته شده با سلاح‌های میکروبی و بمب‌های کثیف به پایگاه‌های ارتش آمریکا در عراق حمله کنند. و در پایان اینکه بر اثر دو انفجار در بغداد دست کم 15 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند.
با سپاس از مهدیه جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی رسان. اما اشاره میکنیم به آنچه در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خواهیم شنید. مذاکرات هسته‌ای ایران و اروپا. حمایت احتمالی ایران از گروه‌های شبه نظامی در عراق. یک مدافع حقوق بشر از زندان جمهوری اسلامی آزاد شد. گفتگویی داریم با زندانی. دیدار احتمالی اهود اولمرت و محمود عباس، همچنین پیکار جهانی علیه تت. چای دیگری هم خواهیم شنید در طول برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه نیز در برلین ادامه یافت. خاویر سولانا اعلام کرد هفته با علی لاریجانی در تماس خواهد بود. جزئیات بیشتر را از سیاوش اردلان می‌شنویم.
در حالی که یک دور دیگر از مذاکرات ایرانیان و مقامات اتحادیه اروپا به هیچ نتیجه نرسید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز وعده داد که کشورش در پیشبرد برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد همچنین موضوع تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را به زیر سوال برد. رئیس جمهور ایران طی سخنرانی در شهر کرج اظهار داشت که ملت ایران حتی یک گام هم در برابر فشارهای بین‌المللی عقب نشینی نخواهد کرد. رئیس جمهور ایران قدرت‌های جهانی را متهم کرد که خواهان تحمیل شرایطی نامناسب و غیر عادلانه برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند. محمود احمدی نژاد گفت چرا آنها تأکید می‌کنند که ما حتی برای یک روز هم که شده غنی‌سازی را معلق کنیم؟ چرا ما حتی باید برای یک روز تظاهر به تعلیق کنیم؟ در روزهای اخیر گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر شد مبنی بر آن که ایران در گفتگو با مقامات اتحادیه اروپا حاضر شده است که برای مدتی محدود غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. مسئولان ایرانی این گزارش‌ها را نادرست خواندند. آقای احمدی نژاد امروز گفت که کشورهای غربی در ابتدا می‌خواستند که ایران برای یک دوره نامحدود غنی‌سازی اورانیوم را معلق بکند، اما به گفته او با توجه به مقاومت مردم ایران، آنها یعنی کشورهای غربی ناگزیر به تصحیح مواضع خود شدند. آقای احمدی نژاد گفت تنها همین چند ماه پیش بود که آنها گفتند فقط شما 3 ماه غنی‌سازی را متوقف کنید تا ما با شما مذاکره کنیم، اما ما با آنها گفتیم چرا 3 ماه؟ 3 ماه تعلیق به معنی عقب ماندن از تحولات جهانی است. گفته های آقای احمدی نژاد با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و شعار مرگ بر آمریکا توأم بود. روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز روز سه‌شنبه گزارش داده بود که ایران در آستانه پذیرش موافقتنامه است که بر اساس آن به مدت 90 روز غنی‌سازی اورانیوم را در طول مذاکراتش با مقامات اتحادیه اروپا تعلیق خواهد کرد. گفتگوهای علی لاریجانی مسئول پرونده هسته‌ای ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی ایران امروز در برلین به پایان رسید بدون آنکه نتیجه از قبلان حاصل شده باشد. با این حال هر دو نسبت به مذاکرات نظر مساعد و مثبتی را ابراز کردند. ایران تأکید دارد که انرژی هسته‌ای را تنها برای مصارف صلح‌آمیز می‌خواهد و این اتهامات آمریکا را که در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای است رد می‌کند.
تازه ترین تحولات هسته‌ای ایران بود از سیاوش اردلان. یک مقام نظامی ارشد آمریکایی میگوید جمهوری اسلامی سعی میکند با دادن پول و اسلحه به گروه‌های شبه نظامی در عراق وفاداری آنها را بخرد، اما ایران در عراق نفوذ بلند مدت نخواهد داشت چرا که نیروهای عراقی به تدریج بر منافع خودشان تمرکز خواهند کرد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده و بریتانیا در گذشته ایران را به دامن زدن به خشونت‌ها در عراق متهم کردند. جمهوری اسلامی این قبیل دخالت‌ها در کشور همسایه را انکار می‌کند، اما یک مقام نظامی ارشد آمریکایی با ارائه جزئیات بیشتر گفت تازه‌ترین سلاح‌های پیدا شده از جمله مواد منفجره مارک کارخانه‌های ایران را دارد و این نشان می‌دهد سیاست مسلح کردن شبه نظامیان در عراق در سطوح بالا در ایران حمایت می شود و کار عناصر خودسر ایرانی نیست. این مقام گفت آنها به هر که بخواهد کمک می کنند، اما در این کشور نمی توان کسی را برای همیشه خرید، فقط می توان اجاره کرد. بنابر برآورد مقام مزبور، ایران میلیون ها دلار به سپاه مهدی، شبه نظامیان وفادار به مقتدا صدر و حتی گروه های خودسری که خارج از کنترل مستقیم مقتدا صدر هستند داده است. انواع سلاح های ایرانی در عراق پیدا شده، حتی موشک های زمین به هوا و راکت های ضد تانک از همان نوعی که حزب الله در جنگ با اسرائیل استفاده می کرد و همینطور بمب های کنار جاده ای که علیه نیروهای آمریکایی و بریتانیایی به کار می رود. مقام نظامی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود میگوید به خصوص در مورد موشک‌های ضد تانک EFP هیچ تردیدی در مورد ایرانی بودنشان نیست. در واقع صفحه مسی مورد استفاده در این سلاح مارک کارگاه تولیدش را دارد و به راحتی قابل شناسایی است. چند ماه پیش تعدادی از این سلاح‌های ضد تانک در بغداد پیدا شد که دارای همان مارکی بود که اسرائیلی‌ها روی سلاح‌های حزب الله پیدا کردند. به گفته این مقام کنترل مواد منفجره مورد استفاده در ارتش در ایران در کنترل کامل نهادهای دولتی است و تصمیم به ارسال این سلاح‌ها به عراق یک تصمیم آگاهانه از سوی دولت ایران است. مقام مزبور می‌افزاید احزاب رسمی عراقی که طرفدار ایران هستند به تدریج در مقابل گروه‌هایی مثل گروه مقتدا صدر که توانسته خود را به عنوان یک ناسیونالیست عراقی تصویر کند محبوبیت خود را از دست می‌دهند. کارایی مؤثر گروه‌ها تا وقتی است که عراقی باقی بمانند. ایران فقط تا موقعی می‌تواند در عراق نفوذ داشته باشد که گرایش طبیعی عراقی ها به اینکه یک کشور عرب باقی بمانند شکل نگرفته است. دامن زدن به خشونت ها در عراق و ایجاد بی‌ثباتی به نفع ایران نیست، چرا که همان عنصر قومی در ایران هم وجود دارد، مثل عرب ها در جنوب و کرد ها در شمال که می توانند چالشی در مقابل ثبات داخلی ایران ایجاد کنند.
گزارش مریم احمدی بود درباره مداخله احتمالی ایران در امور عراق.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
فضائل عزیزان، فعال مدافع حقوق بشر که در پی اعتراض به مرگ زندانیان سیاسی اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی در اردبیل دستگیر و زندانی شده بود، روز پنجشنبه آزاد شد. آقای عزیزان در گفتگو با رادیو فردا انگیزه این اقدام خود را که منجر به بازداشت موقت همسر او نیز شد، وظیفه انسانی و حقوق بشر توصیف کرد. ماجرای دستگیری فضائل عزیزان را از زبان خود او میشنوید.
بند 27 شهریور ما که تحصن کرده بودم دلوی استانداری اردبیل به صورت دموکراتیش و در چارچوب یک حرکت مدنی توسط عوامل انتظامی و امنیتی دستگیر و ابتدا به کلانتری 14 دلالت داده شدم، بعد 10 دقیقه حضور در کلانتری به اطلاعات نیروی انتظامی بردن، یک روز در آنجا بودم، دو روز نیز در اطلاعات سپاه که جنب اداره زندان مرکزی اردبیل هست بازداشتگاهشون اونجا بازداشت بودم.
همسرتون اعلام کرده بودن که شما در طول بازداشتتون دست به اعتصاب غذای خشک زدید. چه مدت در اعتصاب غذا بودید؟
بنده این سه روزی که در بازداشتگاه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بودم در اعتصاب نبودم، ولی بلافاصله بعد از انتقال بنده که روز چهارشنبه بود به زندان مرکزی اردبیل بلافاصله شروع به اعتصاب غذای خوش کردم و تا لحظه آزادی هم که امروز پنجشنبه می باشد در اعتصاب غذای خوش بودم و بعد از آزادی اعتصاب غذای خود را شکستم.
در این مدتی که در بازداشت بودید رفتار زندانبانان و بازجویان با شما چطور بود؟
عرض کنم خدمتتون بعد از دستگیری بنده و انتقال بنده به جشن نیروی انتظامی و خودروی آنها، بنده توسط یک نفر که جبری نام بود او را از بیسیم جبری صدا می کردن مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. ایشون شدیدترین توهین ها، اهانت ها و فحاشی ها را در حق من و خانواده هم کرد و در حین بازجویی در اداره اطلاعات نیروی انتظامی نیز هر از گاهی مورد ضرب و شتم قرار می گرفتم و وقتی به این عمل آنها اعتراض می کردم می گفتن این حرکات و مشت ها و لجت ها تشنی بازجویی ما.
آیا آسیب هم دیدید؟
از ناحیه فرق سر و فک که سمت راست احساس تعلم می کنم، به غیر از توهین و اهانت های که انجام شد واقعا خجالت می کشم اون حرف هایی که به من زدن اینجا بیان کنم.
آقای عزیزان، شما برای چه دست به یک چنین حرکت اعتراضی زدید؟
عرض کنم خدمتتون انگیزه من فقط جنبه انسانی و از منظر حقوق بشر بود. انسانیتم به من حکم کرد که در مقابل این مرچهای مشکوک سکوت نکنم، حداقل میتونستم که یک اعتراضی بکنم و این حرکت من به صورت مدنی و دموکراتیک بود، خارج از هیاهو یا زار و جنجال. و احساس میکنم اگر ما امروز به این مسائل اعتراض نکنیم ممکن از تراژدی که در تابستان 1367 شاهد بودیم آن تراژدی تکرار شود.
فضایل عزیزان فعال مدافع حقوق بشر بود در اردبیل. آقای عزیزان در پایان گفتگو با رادیو فردا از همه افرادی که در زندانهای جمهوری اسلامی به حمایت از او دست به اعتصاب قضا زدند قدردانی کرد.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. عبدالله اوجالان رهبر کردهای مخالف دولت ترکیه از پیکارجویان حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا خواست تا سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و راه صلح را در پیش بگیرند. جزئیات بیشتر را از تارا عاطفی میشنویم.
عبدالله اوجالان رهبر کردهای مخالف دولت ترکیه از درون زندان از حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا خواست تا به مبارزه با نیروهای امنیتی ترکیه پایان داده و اعلام آتش بس کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه عبدالله اوجالان گفت: من از پیکاکا میخواهم که اعلام آتش بس کنند و تا زمانی که به آنها حمله نشده دست به اسلحه نبرند. آقای اوجالان در بیانیه‌ای که وکلایشان را در اختیار خبرگزاری فرانسه گذاشتند میگوید: چنین روندی و بازسازی یک اتحاد دموکراتیک میان ترک‌ها و کردها بسیار اهمیت دارد. آقای اوجالان تنها زندانی در زندانی در جزیره ایمرالی ترکیه است و از سال 1999 در بازداشت به سر می‌برد. آقای اوجالان معتقد است که با آتش بس راه گفتگوهای دموکراتیک نیز گشوده خواهد شد. عبدالله اوجالان به رغم آنکه به اتهام خیانت و جدایی طلبی حبس ابد خود را می‌گذراند، هنوز نفوذ ویژه‌ای بر حزب کارگران کردستان ترکیه دارد. پیکاکا از سوی ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان سازمانی تروریستی شناخته شده. حزب کارگران کردستان ترکیه در سال 1999 پس از آنکه عبدالله اوجالان در کنیا بازداشت شد، سلاح‌ها را بر زمین گذاشت و آتش‌بسی را آغاز کرد که 5 سال بیشتر به طول نیانجامید. ماه ژوئن سال 2004 پیکاکا حملات خود را از سر گرفت و بر شدت آن نیز افزود. از زمان قیام پیکاکا در سال 1984 به این سو و در درگیری‌های پیکارجویان و نیروهای امنیتی ترکیه بیش از 37,000 نفر در مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه کشته شدند. آقای اوجالان همچنین از طریق وکلایش که مرتباً برای ملاقات وی به ایمرالی می روند گفته است که این پیشنهاد آتش بس نباید از سوی آنکارا به عنوان نشانه ضعف پیکاکا تعبیر شود. وی اضافه می کند: ما به نقطه‌ای رسیده ایم که خونریزی باید متوقف شود و فرصت دیگری در اختیار صلح قرار دهیم و شاید این آخرین شانس ما باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری‌های امسال پیکاکا و نیروهای امنیتی ترکیه سبب کشته شدن 78 نیروی امنیتی این کشور و 110 تن از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه شده است.
تارا عاطفی گزارش می‌داد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد به زودی با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کند، دیداری که جامعه بین‌المللی معتقد است به آغاز مذاکرات صلح میان دو طرف کمک خواهد کرد. شرح بیشتر را از مهدیه جاوید می‌شنویم.
نخست وزیر اسرائیل با وجود ابراز امیدواری برای ملاقات با رهبر فلسطینی هشدار داد از این دیدار نتیجه فوری حاصل نخواهد شد. آقای اولمرت روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو اسرائیل گفت در تلاش است ملاقاتی با محمود عباس رهبر میانه‌روی فلسطینی داشته باشد. آقای اولمرت گفت اینکه نتیجه این ملاقات چه خواهد بود بعداً مشخص می‌شود. نخست وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرد ملاقات با محمود عباس در چند روز آینده صورت گیرد. آقای اولمرت اما تاریخ دقیقی برای این دیدار تعیین نکرد. آصف شریف سخنگوی نخست وزیر اسرائیل میگوید تا این لحظه هیچ تدارکی برای ملاقات با رهبر فلسطینی دیده نشده. صاحب برقات گفتگو کننده ارشد فلسطینی نیز میگوید محمود عباس آماده دیدار با نخست وزیر اسرائیل است. آقای آرائقات همچنین افسود اون نیز از انجام تدارکی برای این ملاقات بخبر نیست. چون این ملاقاتی اولین دیدار میان رهبران دو طرف از زمان نخست وزیری اهود اولمرت خواهد بود که در ماه ژانویه و به دنبال سکته کردن آریال شارون نخست وزیر وقت اسرائیل به قدرت رسید. گفتگوهای صلح میان دو طرف فلسطینی و اسرائیل از پیش از آغاز قیام فلسطینی ها در سال 2000 متوقف شد و پس از اینکه گروه شبه نظامی حماس کنترل تشکیلات فلسطینی را بر عهده گرفت با موانع بیشتری روبرو شد. گروه حماس متحد به نابودی اسرائیل است. فلسطینی ها اسرائیل را متهم می کنند پیش از پیروزی حماس در انتخابات به محمود عباس توجه کافی نکرد. برخی از رهبران جهان می گویند جنگ اخیر در لبنان نشانگر اهمیت آغاز گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی هاست تا به این ترتیب محرک های اصلی تنش در منطقه برکنار شوند. آقای اولمرت در گفتگو با رادیو اسرائیل گفت ملاقات با محمود عباس باید بر مبنای نقشه راه طرح صلح خاورمیانه که از حمایت آمریکا برخوردار است صورت گیرد. تا کنون هیچ یک از دو طرف اسرائیل و فلسطینی به وظایف خود بر اساس نقشه راه عمل نکردند. فلسطینی ها خلع سلاح گروه های شبه نظامی را آغاز نکرده و اسرائیل شهرکسازی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن را متوقف نکرده است.
گزارش مهدیه جاوید را می‌شنیدید. در پیکار جهانی علیه تروریسم که آمریکا آن را رهبری می‌کند، دو کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند: پاکستان و افغانستان. پس از حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر 5 سال پیش به خاک آمریکا و شروع مبارزه جدی ایالات متحده و متحدانان با تروریسم، افغانستان و پاکستان در نقطه مرکزی این مبارزه قرار گرفتند. اما در ماه‌های اخیر بارها روابط دو کشور به تیرگی گراییده، زیرا افغانستان بر این باور است که پاکستان با تروریست‌هایی که در مرزهای مشترکش با افغانستان زندگی می‌کنند آنطور که می‌گوید مبارزه نمی‌کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از فرصت حضور رهبران افغانستان و پاکستان در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد استفاده کرده و از آنان در کاخ سفید پذیرایی کرد. دعوت به همکاری استوارتر بین رؤسای جمهوری پاکستان و افغانستان در مبارزه با طالبان و القاعده. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا همچنان بر این مسئله تاکید می‌کند که نیروهای میانه رو از سوی افراط‌گرایان و رادیکال‌ها به چالش گرفته شدند و برای همین است که می‌گوید در مبارزه با طالبان و القاعده با متحدان نزدیک خود یعنی رؤسای جمهوری پاکستان و افغانستان از نزدیک همکاری می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا با رؤسای جمهوری پاکستان و افغانستان به طور جداگانه مذاکره کرده و در دو کنفرانس خبری مشترک نیز با میهمانان خود شرکت کرده است. اما جلسه‌ای که چهارشنبه شب برای نخستین بار تشکیل شد، در حقیقت در جهت همکاری و تفاهم بیشتر بین افغانستان و پاکستان و در نتیجه رهبران آن بود. ضیافت شامی که در کاخ سفید برای مذاکره بین رهبران آمریکا، افغانستان و پاکستان برگزار شد، در نوع خود کم سابقه بود. هر دو کشور از متحدان نزدیک آمریکا به شمار می آیند و به ویژه نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم دارای اهمیت فراوان است. رئیس جمهوری آمریکا قبل از شروع ضیافت شام در کاخ سفید گفت:
We welcome Muslim leaders here in the White House. I look forward to having dinner with friends of mine who don't happen to share the same faith I do but nevertheless share the same.
ما به رهبران مسلمان در کاخ سفید خوش آمد میگوییم. من در انتظار آن هستم که با دوستان خود که با من دارای باورهای مشترک نیستند گفتگو کنم، اما با این همه ما با نگاهی مشترک به جهانی که صلح و شادی در آن باشد مینگریم.
اشاره رئیس جمهوری آمریکا به تفاوت در باورهای خود با رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان بود. رئیس جمهوری آمریکا در ضیافت شام از میهمانان خود خواست که دیدگاه‌هایشان را درباره شرایط و وضع موجود منطقه و چالش مشترکی که از سوی افراط‌گرایان و تروریست‌ها وجود دارد با وی در میان گذارند. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
The main thing I'm looking forward to talking about is how the United States government and the people of the United States can help these two countries.
مسئله اصلی که من به دنبالش هستم و مایلم در آن باره صحبت کنم این است که چطور دولت ایالات متحده آمریکا و مردم آمریکا می توانند به دو کشور افغانستان و پاکستان برای تأمین ساختارهای آرزو و امیدواری کمک کنند.
در این میهمانی شام علاوه بر رؤسای جمهوری پاکستان و افغانستان، معاون ریاست جمهوری آمریکا، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز حضور داشتند. سفرای پاکستان و افغانستان در واشنگتن رهبران کشور مطبوع خود را در کاخ سفید همراهی کردند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان درباره طرحی با همتایان خود صحبت کرد که می‌خواهد در مناطق قبیله نشین پاکستان در چهارچوب قدرت حکومتی آن را اعمال کند. طرحی برای مبارزه با تروریست هایی که در قبایل مرزی پاکستان با افغانستان مخفی شدند و افغانستان پاکستان را متهم کرده که جلوی طالبان را از پاکستان برای ورود به افغانستان نمی گیرد. کاخ سفید شام اداری چهارشنبه شب را گفتگوهای چند جانبه سازنده توصیف کرده.
گزارشی بود از پریچهر فرزان.
برنامه های ما را از طریق اینترنت هم می توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
گرچه هنوز راز پشت لبخند مونالیزا شاهکار لئوناردو داوینچی هنوز در پرده ابهام قرار دارد، اما نتایج یافته های گروهی از محققان کانادایی که با اسکن لیزری این اثر 500 ساله برخی از اسرار چگونگی خلق این اثر را دریافتن نشان می‌دهد که داوینچی نابغه قرن 16 هم بدون بهره‌گیری از قلموی نقاشی و با استفاده از لایه‌های بسیار نازک و شفاف رنگ توانسته است تا جزئیات چهره و بافت مو و لباس مونالیزا را با چنین دقت و زیبایی بیافریند. جزئیات بیشتر از مریم اقوامی.
گروهی از محققان کانادایی به بخش‌هایی از اسرار لبخند مونالیزا شاهکار لئوناردو داوینچی پی بردند. گروهی متشکل از 11 محقق هنری عضو شورای ملی تحقیق کانادا در اتاوا با بهره‌گیری از فناوری اسکن سه‌بعدی دریافتند بیش از 500 سال پیش مونالیزا به هنگام کشیده شدن این نقاشی چه لباسی به تن داشته است. یافته های دانشمندان کانادایی اسرار پشت لبخند معروف مونالیزا را بیش از هر زمان دیگری به درک هنر لئوناردو داوینچی نزدیکتر کرده است. نتایج این تحقیق که هرگز با چشم غیر مسلح قابل درک نبودند نشان می‌دهد در زمان خلق این شاهکار جهانی مونالیزا باردار و یا به تازگی پسر کوچک خود را به دنیا آورده بوده است. یافته های محققان شورای ملی تحقیق کانادا حاکی از این است که بافت لباس مونالیزا در این نقاشی ویژه زنانی است که 500 سال پیش یا در دوران بارداری و یا اندک زمانی پس از وضع هم به تن می کردند. گرچه هنوز راز لبخند مونالیزا در نقاشی لئوناردو داوینچی در پرده ابهام قرار دارد، اما محققان کانادایی با بهره‌گیری از فناوری اسکن لیزری سه‌بعدی این نقاشی دریافتند که این نقاش قرن 16 میلادی با بهره‌گیری از شیوه ویژه‌ای در نقاشی از لایه‌های بسیار شفاف و نازک رنگ استفاده کرده تا چنین عمقی را در صورت مونالیزا پدید آورد. در این حال دانشمندان هنوز از درک هنر داوینچی برای آفرینش جزئیات چهره مونالیزا و تأثیر عمیقی که چشم‌های او بیننده را دنبال می‌کند عاجز بودند. گروه 11 نفره دانشمندان کانادایی با دریافت مجوز از موزه لوور پاریس که تابلوی مونالیزا در آن نگهداری می‌شود، به مدت 48 ساعت اثر داوینچی را با فناوری اسکن لیزری که هیچ آسیبی به اصل نقاشی نخواهد زد، مورد بررسی قرار دادند و به مدت 1 سال لایه‌های اسکن آن را مطالعه کرده و دریافتند نابغه قرن 16 نقاشی برای خلق این اثر هرگز از قلممو استفاده نکرده و تنها با لایه‌های بسیار بسیار نازک رنگ تابلوی مونالیزا را با جزئیات دقیقی همچون موهای مجعد و یا بافت لباس او به تصویر کشیده است. هماهنگ کننده گروه تحقیق کانادا به رسانه‌های این کشور گفته است داوینچی در آفرینش مونالیزا از تکنیکی استفاده کرده که هیچ نقاشی در جهان در طول تاریخ هنر آن را به کار نبرده است. دانشمندان شورای ملی تحقیق کانادا پس از اتمام تحقیقات خود بر نقاشی اسرارآمیز مونالیزا اعلام کردند این اثر استثنایی 500 ساله در بهترین شرایط آب و هوایی که هر گونه آسیب به آن را غیر ممکن می سازد نگهداری می شود و نسل‌های آینده قادر خواهند بود تا ساعت‌ها به سر پشت لبخند مونالیزا بیاندیشند. آنها دریافتند که لئوناردو داوینچی نقاشی مونالیزا را در قاب چوبی مخصوصی قرار داده است که با تغییر شرایط جوی آسیبی به آن وارد نخواهد شد. مریم اقوام.